أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. صلى الله على محمد فرجا وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. توفيقي است إن شاء الله در این خانه خدا و در این فضای منور در این ایام خاص ماه صفر با استقبالی که دوستان نسبت به بازگو کردن مباحث نورانی کلمات امیر ملک کلام و تقوا سید الموحدین امام المتقین قائد و قر المحجلین علی ابن ابی طالب نشان دادند، شائقی برای گوینده ایجاد شد که انشاءالله نهج البلاغه امیر رو باز کنیم و خدمت بزرگواران دقائقی رو در پهنای گسترده سخنان امام قوتور و بهرمند باشیم. من قبل از ورود به سخن یکی دو جمله کوتاه رو به عنوان خطبه شماره 87 نهج البلاغه رو آغاز میکنم انشاءالله. اولین نکته این که روشن باشد ما در به طور کلی آموزه‌های اخلاقی و هر آنچه ویژگی تعلیم و تربیت اخلاق داشته باشد هیچ متنی رو نمیتوانیم در کنار نهج البلاغه قرار بدیم. بدون هیچ مجامله ای عرض میکنم دریغا و دردا از سویدای دل میگویم خدمت همه عزیزان که در میان ما شیعیان امیرالمؤمنین مخصوصا نهج البلاغه رونق و رواجی ندارد. این موجب تأسف است که آقای جرجرداغ مسیحی، این نویسنده معاصر دوران ما، در مقدمه کتاب صوت العدالت الانسانیه خودش صدای عدالت بشری از حلقوم علی ابن ابی طالب بنویسد که من 200 بار نهج البلاغه را از ابتدا تا انتها خواندم، اما خیلی از ما که ناممون علی و حیدر و مرتضی است یک بار هم نهج البلاغه را نخواندیم. اقیانوس بیکرانی که بزرگ مرد باب علم نبی انا مدینه العلم و علیون بابها، چون تو بابی آن مدینه علم را، آفتابی آن شعاع علم را، باز باشه باب رحمت تا ابد، بارگاه مولهو کفن احد، باز باشه باب بر جویای باب، تارسند از تو قشورن در لباب. این باب رو خدا گشوده است، خدا نکند این در بروی ما بسته باشد. مجموعه سخنان امیرالمؤمنین اخلاقی ترین و انسانی ترین و آموزنده ترین متنی است که برای زندگی میتوان یافت و جست و استفاده کرد. عرض میکنم که قسمت هایی در نهج البلاغه وجود دارد که میتوان به جرأت گفت جامع ترین منشور اخلاقی و تربیتی در اسلام است. یعنی شما نامه 31 نهج البلاغه رو با چی میخواید مقایسه کنید؟ هیچ نکته ای رو امیر ملک کلام فروگذار نکرده است. هر آنچه انسان برای تعلیم و تربیت نیاز دارد در همین یک نامه نهج البلاغه دیده میشه. نامه 69 نهج البلاغه رو با کدوم کتاب مقایسه کنیم؟ آیا با کیمیای سعادت مقایسه کنیم؟ با معراج السعاده نراقی مقایسه کنیم؟ با چی مقایسه کنیم؟ اصلا قابل مقایسه نیست. سخنانی از اون مستوای الهی اون گفته می شود، نور فیض ربانی بر قلب مقدس امیر المؤمنین تابیده است، زبان او گشاده می شود و این تحفه های ناب رو برای مسلمین، برای بشریت و برای شیعیانش به ارمغان می آورد. خب این نکته ایست که باید بیشتر دقت کنیم عزیزان، و اثرگذاری سخنان امیر المؤمنین هم چیز دیگری است. من یه وقتی به اصطلاح مهندس خیلی عالی رتبه فرانسوی بود، این رو در خارج از کشور دیدم. ایشان میگفت پروژه‌ای رو من در لبنان اجرا می‌کردم، اونجا مشغول کار بودم، عربی هم می‌دانست. گفت که سری کتاب‌هایی رو برای من آوردن که شب‌ها که بیکارم این کتاب‌ها رو بخونم. یه کتابی دیدم نوشته است نهج البلاغه. گفتم این کتاب کتاب بلاغت ادبیه، حوصله خونده این متن رو ندارم، اینو باز نکردم. کتاب‌هایی که داشتم تمام شد، نوبت این کتاب شد. این کتاب رو شروع کردم به خواندن، دیدم این از شخصیتی است به نام علی بن ابی طالب. چندین ماه طول کشید این کتاب رو یک دور کامل خواندم. هنگامی که گذاردم بر زمین با کمال افتخار گفتم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. و به دنبال اون گفتم اشهد ان علی ولی الله. راز بگشایا علی مرتضی، ای پس سوء القضا حسن القضا، ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو ز آنچه دیده ای. انشاءالله با حول قوه الهی آنچه انتخاب شد که با عزیزان در میان بگذاریم خطبه 87 نهج البلاغه امیر ملک کلام است. باز هم یه جمله کوتاهی رو من آغاز این خطبه عرض میکنم و انشاءالله مطالب رو شروع میکنیم. و من خطبت له علیه السلام. دوستان میدانند اما از باب اطمینان دل عرض میکنم، نهج البلاغه دارای سه بخش است. خدای رحمت کند سید رضی را، این عالم جلیل القدر شیعه، اومد مجموعه سخنان و نامه ها و حکمت های امیر المؤمنین رو که در کتاب های مختلف بود تا قبل از قرن چهارم، 300 خورده ابتدای قرن به اصطلاح پنجم، اومد این مجموعه رو دستبندی کرد و گردآوری کرد و گزینش کرد تو این مجموعه نهج البلاغه به یادگار باقی گذارد. این رو هم اضافه کنم، سید رضی دو برادر بودند اینها، پدرشون نقیب علویون بغداد بود. بگذارید تیمونن این جمله رو عرض کنم این روز نخستین سخن. یه برادر سید رضی است، یه برادر سید مرتضی. این سید رضی اشعر و شعراء قریش بود، شاعرترین شاعران هاشمیون و قریش. 42 سال بیشتر سن نکرد. اون برادر دیگر سید مرتضی فخر عالمان شیعه، 80 سال سن، 80 تألیف، ذو الثمانین نام اوست. اون سید مرتضی. شیخ مفید رو آوازه اون رو شنیدید احتمالاً دوستان، این رو معلم و شیعه میگن. شیخ مفید کسی است که امام زمان وقتی نامه نوشت، نوشت الی اخ صدید الشیخ المفید. این نامه رو به برادر محکم و استوارم می نویسم، شیخ مفید. امام زمان او را چنین خطاب می کند. شیخ گفت در خانه خسبیده بودم و خفته بودم، نیمه های شب بود، در عالم خواب دیدم که درب خانه کوبیده شد. آمدم به درب خانه، دیدم فاطمه زهرا سلام الله علیها درب خانه است. دست راست او حضرت مجتبی، دست چپ او حضرت سید الشهدا. رو کرد به من گفت یا شیخ علمهم الفقه. شیخ به این دو فرزند من فقه تعلیم بده. از صدای زجه و ناله خودم از خواب برخواستم، من که باشم که بران خاطر آتر گذرم. من کیم؟ این چه حرفی بود؟ این چه خوابی بود؟ متحیر ماندم. علت طلوع آفتاب طلوع نکرده بود، دیدم همون روز درب خانه رو کوبیدند. آمدم درب خانه رو باز کردم، دیدم علویه بلند بالاییست، همسر مرحوم پدر این دو فرزند، نقیب علویون و رهبر علویون بغداد. دیدم در رکوبید بدون هیچ مقدمه یه فرزند این دستشه، یه فرزند این دستشه. گفت یا شیخ علمهم الفقه، شیخ به این دو فرزند من فقه بیاموز. از خواب پریدم تو اون خواب، اینجا هم از خواب نشعه پریدم که خدایا این همون موهبت فاطمی است که به من شده است. و این دو برادر رو تحت تربیت و تربیت قرار داد شیخ مفید. یکی شد سید رنزی، این یادگار و اون، این یکی از یادگارهای اونه نهج البلاغه. و دیگری شد سید مرتضی با اون نقشی که در دفاع از مرزهای فکری شیعه داشت. درود خدا بر روان جمیع عالمان، فقیهان، دانشمندان، شهیدان، تمام حقدارانی که تا امروز ما رو با این میراث جاودان و باقی ما آشنا کردند و در این جهت نقش داشتند. سید نهج البلاغه را در سه بخش وارد کرده است و نوشته است. قسمت اولی خطب، خطبه هاست، یعنی سخنرانی های امام. اون هم سخنرانی هایی است که در این 5 سال، 4 سال و 9 ماه خلافت انجام شده بیشتر. این قسمت اول. بخش دوم کتاب ها و نامه های امام است. نامه هایی که امیرالمومنین نوشتن برای تعلیم و تربیت، به والی ها و استاندارهای خودشون نوشتن. به عثمان ابن حنیف انصاری والی بصره نوشتن، به حارث همدانی، به تمام این یارانشون، دوستانشون، به معاویه نامه 28، نامه 26، نامه هایی که به معاویه نوشتند، همه در اینجاست. قسم سوم حکمت های نهج البلاغه است، یعنی کلمات کوتاه و قصاری که یک کلمش یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح آن رشک ملک. یک کلام کوتاه، المرء مخبوع تحت لسانه، شخصیت انسان زیر زبان او پنهان است. بیایید دنیا دنیا رو این مطلب صحبت کنیم، تا شخص سخن نگفته باشد، ای به هنرش نهفته باشد. کلمات کوتاه و زیبای امیرالمؤمنین که در از جواهر از قلتان از مروارید است، سینه انسان رو منور و روشن و متجلی می کند. این قسمت سوم. آنی که الان بنده به خدمت عزیزان می خوانم از قسمت اول و خطبه هاست. تکرار می کنم خطبه 87. انشاءالله اگر فرصتی بود آیان یقینا مرور می کنید، نگاه می فرمایید. بسا که این صبح ماه سفر مقدمه ای باشد برای توجه دلهای بیشتر ما به سخنان امیرالمؤمنین و این نورانی کلمات الهی. گفت من خطبت له علیه السلام، این جمله ابتدایی از آن سید عزیز، یعنی هازا، این قسمت که میبینید از خطبه های امیرالمؤمنین علیه السلام است. خود کلمه خطبه، خه تای مؤلفه ب، در اموری به کار برده می شود که چیز مهم می باشد. اصلا خطبه یعنی سخن مهم، کسی که حرف مهم می زند به او می گویند خطیب. اگر کسی یه تصمیم جدی گرفت تو زندگیش، می خواد شریک زندگی انتخاب کند، و این انتخاب شریک زندگی که شوخی نیست، همسر انتخاب کردن تمام سعادت و شقاوت انسان به نوعی گره خورده است با همسر. این که ما بعد از نعمت اسلام بالاترین نعمتی که در روایات ما داریم، ائمه فرمودن، پیامبر فرمودن، نعمت همسر است، همسر شایسته است، این خیلی مهمه. لذا به خواستگاری رفتن و همسر اختیار کردن خطبه میگویند. اون زمه رو بردارید کسره بگویید میشه خطبه، یعنی خواستگاری رفتن. اون که به خواستگاری میرد میگن خاطب، خاطب یعنی خواستگار، کسی که میرود زن اختیار کند. پس بنابراین اصلا تو خود این کلمه اهمیت افتاده است. من خطبتن، از خطبه ها و سخنان مهم امیر المؤمنین علیه السلام این قسمت است. مرحوم سید رضی قبل از ورود عنوان خطبه رو همیشه مطرح میکنه، یعنی میگه در چه موردی این کلام امام. اینجا هم میفرماید و هیه فی بیان صفات المتقین، این خطبه در بیان توصیف و ویژگی های اهل تقواست. و صفات الفساق، حالا تقوا رو در لابلای بحث انشاءالله نوبت های بعد خواهیم گفت، و در بیان صفات فساق است. ضد متقی رو چه کسی قرار میدهد اینجا؟ فاسق. فاسق یعنی چه؟ خود کلمه فسق در لغت به معنای خروج است. این رطب رو ملاحظه میفرمید، خرمه های تازه رو، وقتی این پوست خرما رو میگیرید و اون گوشتش در میاد، عرب میگوید فسقت رطبه، میگه این خرما فاسق شد. وقتی جلد برداشته میشه و گوشت بیرون میاد، این رو میگن فسق. به این موشهای صحرایی که زیاد دیدید اینا هی میرن تو خونهشون در میان هی بیرون میان، به اینا میگن فویسقه، چون زیاد میرن داخل خانه و بیرون میان. فاسق کسی است که خارج میشود. از چی خارج میشه؟ از طاعت الهی، از بندگی خداوند. لباس انسانیت و لباس فضیلت رو از تن به در می آورد، عریان میشه، این انسان رو فاسق میگن. فاسق الخارج عن حدود الله، آن کسی که از حدود تقوا و طاعت خداوند به در می آید، نام او فاسق است. و صفات فساق رو هم اینجا خواهیم گفت. ادب از که آموختی؟ از بی ادبان. هم متقی رو بگیم، هم فاسق رو، هم سیاه رو، هم سفید رو، هم ظلمت رو، هم روشنی رو. در این تقابل ها شناخته میشه خیلی از مسائل. و تنبیه الی مکان الاطرت طیبه. در همین خطبه کوتاه سید میگوید امیرالمؤمنین تنبیه دارند به مکان و جایگاه اطرت پیامبر. یعنی یه چند خط کوتاهی هم نسبت به اطرت امیر در اینجا سخن میگوید. اما فرمود تنبیه. تنبیه یعنی چه؟ تنبیه، تنبه از ماده انتباه، یعنی بیدار کردن، یعنی بیدار کردن از خواب، یعنی بیدارگری. امیرالمؤمنین بیدارگری میکند نسبت به جایگاه اطرت. به دنبال اون فرمود و ظن الخاطی لبعض الناس. خیلی جمله مهمه، این باز کلام سیده، یعنی همون عنوان خطبه است. و همینطور امام در این خطبه بیان میکند جایگاه ناپسند سوء ظن به دیگران را، ظن خاطی، ظنی که به خطا میرود نسبت به مردمان، که نباید سوء ظن به مردمان در دل مؤمن جای داده شود. خب پس این مجموعه مطالب گفته شد، به تعبیر ما اون سرفصل ها و آیتم های اصلی این خطبه، صفات متقین، ویژگی انسان های موفق، ویژگی انسان های ناموفق، گذاری به کوی اطرت، و اونگاه این که دل و وجود پاک شود از سوء ظن به انسان ها و بندگان خدا. چهار نکته به ناس در اینجا مطرح باشه. حالا یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. عباد الله، ان من احب عباد الله، شروع میشه سخن امام از اینجا. شاید لازم باشد من یه جمله دیگرم عرض کنم. میدانیم که به طور کلی اهل بیت، خود خاتم انبیا محمد مصطفی، و بقیه خاندان پیامبر، اینها هر صحبتی رو که شروع می‌کردن با حمد و ثنا الهی، با یاد خدا شروع می‌کردن. صحبتی رو بی مقدمه شروع نمی‌کردن. میکده حمام نیست، سرزده داخل مشو. اینها وقتی سخن می‌گفتند با یاد الهی، با نام خداوند و با حمد و ثنا و تحمید. و امیرالمؤمنین هم سخنانشون همین طور است. اما شما خود نهج البلاغه رو که باز میکنید میبینید در خیلی از اینها نه، بسم الله به تعبیر ما یا حمد و ثنا اول نیست. علت این است که سید، مرحوم سید رضی، برای کوتاه شدن کلام این قسمت ها رو برمیدارد. لذا من خطبت، بخشی از خطبه امیرالمؤمنین است، از اون جای اصلی مطلب سخن رو آغاز میکنند و بازگو می‌فرماید. خب حالا امام چطور شروع کردند؟ عباد الله، یعنی یا عباد الله، ای بندگان خدا. کلمه عباد رو در لابلای مطلب بیشتر خواهیم گفت ان شاء الله. جمع عبد است. گاهی اشاره شده است که ما عابدی داریم و عبدی داریم. اگر کسی گاهی خدا را عبادت کند و گاهی عبادت نکند، به این عابد میگن، اما عبد نمیگن. عبد به چه کسی گفته میشود؟ بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند. اون کسی که فرو میرود در بندگی خداوند و آگاه و بصیر در این باب است، اون عبده. عبد یعنی کسی که عبادت مستمر دارد. به اصطلاح آقایان این صفت مشبه است، دلالت بر دوام و استمرار دارد، ثبوت رو میرساند. عابد اگر کسی گاهی هم هوای حق بکند این عابد میشه، اما عبد اون کسیه که در هوایت بیقرارم روز و شب، بیقرارم در هوایت روز و شب. اون کسی که همیشه توجه به عبادت دارد این را عبد میگن، جمعش هم میشه عباد. حالا امیر المؤمنین مثل این که این سخن رو با این ویژگی شروع میکند که سخن را روی با صاحب دلان است، نگویند از حرم الا به محرم. امام دارد یه نگاه زیبایی میکند، یه شوقی ایجاد میکند به مخاطبانش. شما که عباد اللهید، شما که بندگان خدا هستید، کجای کارید در عبادت؟ در چه میدانی هستید؟ در چه رتبه ای هستید؟ ببینید خدا گاه در قرآن میگد یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردید. خود این خطاب اصلا تهییج ایجاد میکنه، ایجاد مسئولیت میکند. یعنی شما که مؤمنید چرا؟ شما که ایمان دارید چرا؟ این اصلا خودش یه خطاب تکلیفی، تهییجی، تشویقی است و بسیار زیباست. امام میفهمن عباد الله، بندگان خدا، ای بندگان خدا، ان من احب عباد الله الیه عبدا اعانه الله على نفسه. بدانید از محبوب ترین بندگان خدا در نزد خداوند آن بنده است که خدا او را کمک کند نسبت به نفسش در مقابله با نفس و اون حالات نفسانی درونی این عبد. پس محبوب ترین بندگان خدا آن کسی است که خدا او را کمک می کند در تقابل و مقابله با نفسش، می تواند در این میدان موفق و پیروز باشد. خب حالا من این رو دیگه انشالله یه قدری مبسوطش میکنیم، بازش میکنیم، همین جمله اول رو ببینیم بیشتر میرسیم امروز یا نمیرسیم. فرمود ان من احب عباد الله، از محبوب ترین بندگان، نزدیکی محبوب تر در نزد خداوند. پس انسان ها هم نزد خدا محبوبیت دارند، عده محبوبند و عده احبند، عده محبوب ترند. اینجا بحث اصل بودن نیست، بحث ترینه، چه کسانی محبوب ترن، چه کسانی بیشتر جایگاه دارن. عرض میکنم خدمت بزرگواران، برادران و خواهران محترم که رابطه ای که ما با خدای سبحان داریم یه تقسیماتی دارد، یعنی یه مراتبی داره به بیان. اولین رابطه ای که بین ما و خدا وجود دارد رابطه خلقه، یعنی خدا خالق است و ما مخلوق. چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح از عدم زد. خداوند آفرید، هو الذی خلقکم. ما کجا بودیم؟ ما نبودیم، متقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. ما که نبودیم، ما که در نانخانه عدم مستور بودیم. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. آیا نه این بود که شما در نهانخانه عدم بودید و دست قدرت خداوند شما رو به وجود آورد؟ پس اولین ارتباط ما با خدا ارتباط خالق و مخلوقه. به دنبال این ارتباط رازق و مرزوق است. یعنی خداوند بعد از این که آفرید، خب اولین نکته پشتیبانی و تدارکات است، پشتیبانی و تدارکات است. هو الذی خلقکم ثم رزقکم. خداوند آفریدتون، بعد رزقتون رو هم مهیا کرد. اگر شما باید باشید، باید امکاناتی که نیاز دارید تو زمین خدا بیافریند. اگر ما رو میافرید اما نیازمندی های ما رو تأمین نمی کرد، خداوند این چی می شد؟ این ظلم بود، این ظلم بود. خداوند چنین عمل می کرد. شما استارت یک کاری رو زدید اما ابزار کار رو نمی دید دست این مجموعتون، این چه فایده دارد؟ این که ظلم است. اینا رو چرا به کار بستید اینطور؟ خداوند آفرید، اونگاه پشتیبانی کرد، رزقکم. حالا این رزق دو گونه است، رزق مادی و رزق معنوی، خوراک تن و خوراک جان. هر دو رو در این وجود خدای سبحان قرار داد. هر آن چه نیازمندی بدن شماست در دنیا وجود دارد. امکان نداره شما چیزی بخواید و در این جهان نباشد. هر آنچه شما طلب کنید و نیاز داشته باشید خدا در این وجود و در این هستی قرار داده است. 22 عنصر بدن شما رو تشکیل میده که این 22 از 108 یا عناصر خلقت است. آفرینش است. تازه خیلی پهنای گیتی از نیازهای ما گسترده تر و عمیق‌تر. رزقکم موجودی رو در خلقت قرار داده است، اندیشه و فکر و بازوش هم داده است. برید هو الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، برید این روزیتون رو از زمین به دست بیارید و استفاده کنید. دومین رابطه ما پس رابطه رزق، بعد از خلق خداوند رزق میدهد. سومین رابطه ای که ما داریم رابطه ربوبیت، پرورش و هدایت است. خداوند پروردگار ماست، ما رو تربیت میکند، ما رو که رهامون نمیکند. و ان علینا للهدى، واجب خدا ما رو هدایت کند، به هدایت میکند، خدا ما رو راهنمایی میکند، ما رو که ولمون نکرده است تو این دنیا، ما که نیامده است. ای حسب الانسان، آیا انسان گمان میکند که این رها شده است به خود؟ آیا این رها شده است مهمل؟ نه، من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم. هر که آورد مرا باز نماید وطنم. ما را خداوند سبحان در این زیر این کهنه رباط و این کهنه رباط راهنمایی میکند و هدایت میکند. عامل سوم یعنی ارتباط سوم تو قالب ربوبیت و هدایت. حالا وقتی که خداوند ما را هدایت میکند، ما میشیم عبد، او میشه معبود. این رابطه چهارم، خلق، رزق، تربیت، عبادت. رابطه چهارم عبادته. ما شدیم عبد، او شد معبود. شد مجده وصل تو کو کسر جان برخیزم، طائر قدسم و از دام جهان برخیزم. به ولای تو که گر بنده خیشم خانی، از سر خاجگی کون و مکان برخیزم. طوق زیبای بندگی برگردن ما آویخته شد، از همه کس رها شدیم و به او پیوستیم. گفتیم لا اله الا هو، لا اله الا الله. یه نه بزرگ به غیر او گفتیم و یک بلی خیلی بزرگ و آری بزرگ به حضرت او، شد لا اله الا هو. این رابطه عبودیت. حالا دقت بفرمایید، تو این رابطه عبادت با خداوند، انسان‌ها سلیقه‌های مختلفی دارند، استعدادهاشون کم و زیاده، توانایی‌هاشون، شیوه‌های دیدشون متفاوته. نمیخوام من صحبت از غیر معصوم بکنم، میشه حرفای دیگه اینجا از شر و غرب گفت، اما نه، بگذارید که ما در هم مجرای سخنان خود معصومین این بحث رو خدمتون مطرح کنیم. یقیناً شما اون جمله رو، اون تقسیم سگانه رو از زبان ائمه علیهم السلام خود امیرالمؤمنین شنیدید که العباد و عبادت کنندگان خداوند سه گروهند. گروهی خدا را عبادت میکنند خوفاً من النار، به خاطر ترس از عذاب. یعنی اینها حاکمیت قانون رو میبینند، اینها میبینند نگهبان ایستاده است، میترسند جریمه‌شون کنه، پشت چراغ میایستند. قومون یه گروهی هستن خدا رو عبادت میکنن به خاطر ترس از نار و عذابش. گروهی عبادت میکنن خداوند را طمعاً فی الجنه، به خاطر اون نول و نواتی که میخوان در بهشت بدن، به خاطر اون نعمت ها. اینا حور شنیدن، قصور شنیدن، جنت شنیدن، اون نعمت های اون چنانی. و سقاهم ربهم شراباً تهورا، به یاد حق از خلق بگریخته، چنان مست ساقی که می ریخته. اینا فرو رفتن در این نشعات نعمتهای بهشت و عبادت میکنن، عبادت میکنن. این بخوانید هزار تا دارد، این بخوانید ده هزار تا، این بخوانید، اینا همینطور شوقه. هیچ کدام از این عباراتی که معصوم میگوید به عنوان نقص نیست، اینا حسنه، اما تفاوت دارند اینها با هم. یه گروه خدا را عبادت میکنند به خاطر ترس. فرمود این فتلک عبادت العبید، این عبادت خائفان و عبادت بندگان و بردگان است. گروهی خدا را عبادت می کنند به خاطر اون بهشت، فتلک عبادت تجار، این عبادت تاجر پیشگان است، بدند و بستانند، یکی بدند و دهتا بگیرند. این عبادت سوداور، این چنینی کاسبکارانه، این چنین است. اما گروهی خدا رو عبادت می کنند نه به خاطر خوف از عذاب، نه به خاطر طمع در بهشت، بلکه این همان است که خود حضرت گفت بل وجدت که اهلا لعبادته فعبدتک. اینا خدا را عبادت می کنند چون خدا فقط و فقط شایسته عبادت است. نام این عبادت چیست؟ فتلکه عبادت الاحرار، این عبادت آزادگان است. حیفم میاد در اصفهان نشسته باشم این مطلب رو بگم و یادی نکنم از اون بزرگ مرد این دیار مرحوم شیخ بها. ساقی آبد جامی زین شراب روحانی، تا دمی به یاساییم از حجاب جسمانی. دید و دن به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در قمار عشق دل کی بود پشیمانی. بی وفا نگار من می کند به کار من، خنده های زیر لب عشوه های پنهانی. بهر امتحانی دوست گر طلب کنی جان را، کانچنان بیفشانم که از طلب خجل مانی. ماز دوست غیر از دوست مطلبی نمی خواهیم. این تربیت مکتب امیرالمؤمنین است، یه عالم تمامند شیعی. ماز دوست غیر از دوست مطلبی نمی خواهیم. حور و جنت زاهد بر تو باد ارزانی. زاهدی به میخانه سرخ رو زنی دیدم، گفتمش مبارک بادر منی مسلمانی. ما سیه گلیمان را جز بلا نمی شاید، بر دل بهائین هر بلا که بتوانی. بلاکش هم میشه کسی که اینطور عبادت میکنه. من تکرار میکنم اینجا اشتباهی نشه، اگر ما برای بهشت عبادت میکنیم خداوند رو بسیار عالی است، چون بهشت خدا که این نعمتهای مادی نیست، این یه صورت ظاهری قضیه است. اگر از جهنم خداوند میترسیم و باید بترسیم خدا رو عبادت میکنیم، این پسندیده است. اما بحث اینه که از این مقامات بالاتر وجود دارد و اون وقتی است که انسان در جاذبه محبت خدا قرار میگیرد. یعنی دیگه عبادتش به خاطر این مسائل نیست، به خاطر نفس محبوبه، خود محبوب رو دوست دارد. یعنی دیگه اینجا در غمزه شیدا و پرور محبوب محو شده است. اینجا جاییست که دیگه انسان تو دایره محبت قرار گرفته است. میتونیم بگیم این عبادت سوم نوعش عبادت عارفانه محبت آمیزه، محبت عبادت عاشقانه است، عبادتی که محور اون حبه. امیرالمؤمنین دارن اینجا سرمایه گذاری رو این بحث میکنن و این مطلب رو بازگو میفرمان و مطرح میکنن که عباد الله ان من احب عباد الله. اینجا رابطه حبه، از محبوب ترین بندگان در نزد خدا چنین کسی است. بگذارید این رو باز هم قدری از زاویه دیگری هم نگاه کنیم. در قرآن میبینیم از حال و هوای مؤمنین وقتی صحبت میکنند رو محبت و عنصر حب در ارتباط انسان با خدا خیلی تأکید میشه. مؤمن هرچه بیشتر در ایمان فرو رود محبت او به خدا بیشتر میشود. غیر از این است؟ یعنی ان الذین آمنوا اشد حبا لله. کسانی که ایمان میارن محبتشون به خدا شدیدتر میشه، هی افروخته می شود آتش محبت و شعله محبت. پس ایمان هرچی اومد بالاتر به توازن او چی افزوده میشه؟ عشق و محبت به وجود خداوند سبحان. انسان شیدا می شود، واله می شود، مست صفات جلال و جمال خداوند میشه مؤمن. بعد وقتی شما در مسیر محبت قرار بگیری چه اتفاقی می افتد عزیز من؟ انسان وقتی جذب یه محبوبی میشه، این محبت تبعیت میاره، یعنی انسان رو میکشه. وقتی شما دل دادید هی سوال میکنید از فلانی چه خبر، از کجا چه خبر، هی میرید، هی به طرفش میرید، هی جذبش میشید، نگاه میکنید او چه دوست دارد بپوشید، چه دوست دارد گفت، چه دوست میداری که به تو بدهم گفت آنچه بخورانی، گفت چه بپوشم گفت آنچه بپوشانی. یعنی دیگه نگاه حبیب به محبوب نگاه تبعیتی میشه، یعنی سعی میکند که خودش رو هی مطابق محبوب قرار بده. انسان وقتی در مسیر حب الهی قرار میگیرد هی سعی میکنه که به معیارهای الهی خودش رو نزدیکتر کنه، تا جایگاه پیدا کنه، تا بیشتر تحت نظر لطف حق باشد. حالا اینجا خیلی زیباست، باز یادم آمد از اون سخن شاعر همین شهر بالاخره طبیب اصفهانی، لذت کار اینجاست که وقتی شما در مسیر محبت خدا قرار میگیرید، خدا در مسیر محبت شما قرار میگیرد. یعنی تنها ما حبیب نمیشیم، بلکه ما هم حبیب میشیم و هم محبوب میشیم. این عجیبه، این شگفت است، این است که باید گفت که بنازم به مزد بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. این چیز دیگری است، قمت بر نانخانه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند. من انجام دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخاست مشکل نشیند، خلد گر به پا خاری آسان برارم، چه سازن به خاری که بر دل نشیند. بنازن به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. بعد ببینید خداوند از اون طرف خریدار انسان می شود و دوستدار انسان و محب. دلیل قرآنی می خواد خدمتون تقدیم می کنم. خدا تهدید می کند جماعتی رو، چه کارتونه، چه خبرتونه؟ خیال می کنید برای دین خدا خیلی ارزشمندید، خیلی تحفه اید، یا خیال می کنید خیلی کسی هستید؟ خدا می بردتون، دورتون به پایان میرسد، اما میآورد به جای شما کسانی رو، بنده های گزینه شده ای که اینها کیند. فسوف یعت الله به قوم، خدا به زودی جای شما جماعتی رو میآورد که اولین نشانه اینه که یحبهم و یحبونه. یحبهم، محبت از کجا شروع میشه؟ خدا اینها رو دوست میدارد، اینها هم خدا رو دوست میدارند. محبت از کجا آغاز شد؟ از او شروع شد. عشق از معشوق اول سرزند تا با عاشق جلوه دیگر کند. این میشه محبت دو طرفه. پس رابطه، رابطه حب است. خداوند وقتی بنده ای رو دوست داشته باشد چه اتفاقی میفتد؟ اگر کسی در مسیر محبت خدا قرار گرفت، میتابد عنایات الهی بر این وجود. عزیزان من، خداوند واسطه های بین خودش و این بنده رو، حجاب ها رو یکی بعد از دیگری بر می دارد و این انسان به مقام قرب حق می رسد و اون نشأه و خوشی و لذت انس با خداوند در کام این انسان چشیده می شود. امیر المؤمنین می خواد حال هوای این انسان ها رو بگه، اینا که طعم محبت چشیدن. و من یه جمله دیگر رو اضافه میکنم، ادامه کلام امام رو خواهم گفت. و بدونید این محبت خیلی کار میکند. الان در ادامه مطالب از لابلای سخن امام استفاده میکنیم. این محبت که سختی رو آسان میکند، این محبت است که دشواری ها رو در دست انسان، دلبر که در کف او موم از سنگ خارا، همه چیز رو برای انسان مهیا میکند. هیچ مشکلی نمیماند با محبت. ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. وقتی محبت میاد، انسان همه چیز رو خریدار است و میپذیرد. فرمود ان من احب عباد الله، از محبوب ترین، پس اینجا مقام حب هم ترینش کنید، برتر و برترین، از محبوب ترین بندگان در نزد خداوند کیست؟ عبدن، بنده ایست که اعانه الله. کلمه اعانه از ماده آن می آید. بالاخره شیوه نهج البلاغه ما هم همون سبک تفسیر ماست. این کلمات رو باید باز کنیم که اینها بیشتر روشن باشه. کلمه اعانه از ماده عون میاد. عون به معنای یاری دادن است. منتها یاری دادن فرق میکنه. گاه شما این کسی رو کمکش میکنید که بتونه مشکلش رو حل کنه، در قبال دشمن بیستند. این رو اعانه نمیگویند. این رو نصرت میگن. اگر صدای اون بزرگ مرد آزاده هنوز به گوش میرسد از پس هزار و اندی سال که میگوید حل من ناصرن ینصرونی، فرزند فاطمه میگوید آیا هست کسی که یاری دهد حسین را؟ که همین الان هم این ندا رو ما باید بشنویم و بگوییم لبیک لبیک یا ابا عبدالله. خود این نصرت، این یعنی یاری در قبال تفکر احموی، تفکر یزیدی، سپاه پلشتی های اونچنانی، این نصرت در قبال اونه. اما اعانه از ماده اون به معنای یاری دادن در همه جهات. اگر کسی به دیگری تو همه زمین ها کمک میکنه، این میشه تعاون، این میشه تعاون و علالبر و تقوی. و هم یاری بدی تو همه زمین ها در تقوی و نیکوکاری، فقط مادی نباشه، فکری نباشه، نه، تو همه زمین ها باشد، این میشه تعاون، این میشه آن. از محبوب ترین بندگان اون بنده ایست که خدا کمک میکند او را، اعانه الله علا نفسه، خدا این رو کمک میکند بر نفسش. اینجا عجیبه این سخن امام. واقعا من هم مایلم که کمی گسترده تر بحث رو بگم، هم در این حال خوف این دارم که خب شاید بعضی از دوستان خیلی آشنای با نهج البلاغه نباشن، یه حدودی رو سعی میکنم رعایت کنم. فرمود اعانه الله علا نفسه، کلمه علا، عین، لامیه، علا و له. اینو در قضاوت دیدید، در شهادت دیدید، میگن این شهادت شما له فلان، شما میخواید له فلانی شهادت بدید یا علیهش، چه فرقی با هم داره؟ وقتی شهادت شما له هست یعنی میخواید به نفع شهادت بدید، وقتی علیه شهادت میدید یعنی در مقابل با او، در ضرر رساندن با او. پس کلمه علا رمز تقابل است. از محبوبترین بندگان خدا اون کسی است که خدا کمکش میکنه علا نفسه، یعنی علیه خودش. خدا کمک میکند به این بنده که علیه خودش این بنده بتونه کاری بکنه. این چه کمکی است که خدا علا نفسه این رو بر نفس خودش کمک کند، علیه نفسش کمک کند این رو؟ این چه این قصه پیچیده نفس انسان از مهمترین موضوعات خلقت و آفرینش الهی است. مهمترین مشکل ما انسان ها این است که با خودمون یعنی با نفسمون آشنایی کمی داریم. خود واژه نفس میدانید از ماده چی میاد؟ از ماده نفاست، یعنی شیء نفیس، کمیاب. این نفس انسان چیز غریب، عجیب و کمیابی است، کیمیای مهم نیست این نفس انسان. اما این نفس خیلی پیچیدگی ها دارد. این امیرالمؤمنین در اون شعر زیباشون که خیلیاتون میدونید فرمودن بدان که درد تو در درون نفس خودته، درمان تو هم درون نفس خودته. یعنی چه؟ این نفس هم مرکز درد است هم مرکز درمان است. این نفس انسان پدیده است به تعبیر قرآن و نفس و ما سواها فعلهمها فجورها و تقواها. این نفس انسان چیزی است که هم فجور تو این نفس است هم تقوا تو این نفس است. اصلا شما ببینید گاهی به ما میگن آقا با نفستون مقابله کنید. یعنی چی؟ یعنی من با خودم مقابله کنم؟ این چطور میشه؟ من مگر دو تا خود دارم؟ یک خودم با خودم مقابله کنه؟ جاهدو انفسکم کما تو جاهدون مثلا اعداءکم، مشابه این، با نفستون مبارزه کنید. و من خودم با خودم مبارزه کنم؟ این چطور میشه انسان خودش با خودش بود مقابله کنه؟ بله، خداوند کمک میکند به این بنده محبوب علیه خودش، علیه خودش. این چطور میشه انسان؟ مثل این که ما در وجودمون دو نفس داریم، یا به بیانی نفس ما دو پاره دارد، دو بخش دارد. عزیزان بزرگوار، در نفس ما دو بخش دیده می شود. یه بخشی که می توانی این بخش نفس رو گفت نفس شیطانی، یه بخش نفس رو می توان گفت نفس رحمانی. و در وجود ما این تقابل بین این دو نفس آن به آن دیده می شود. یعنی در وجود ما به تعبیر کلام معصوم در قلب و جان انسان دو گوش است، دو لمه در روایات داریم، یعنی دو پاره، دو بخش نفس انسان، اذن من الرحمن و اذن من الشیطان. ما یه ماهواره شیطانی و یه ماهواره رحمانی در آن فرستادن اینها امواجشون، پالسشون و پیامشون هستن. ما هم گیرنده هر دو رو داریم. به سرور ما هم قشنگ کار میکند و میگیرد، هر دو رو میگیرد و دریافت میکند. ما هم از شیطان میگیریم هم از رحمان میگیریم. حالا این پیام ها و این امواج با هم در وجود ما به تلاطم و مقابله برمیخیزن. وجود ما میشه معرکه. معرکه یعنی چی؟ یعنی محل برخورد. میشه معرکه. حالا تا ببینیم تو این نبرد تا کدامین غالب آید در نبرد. اصلا ببینید اینه که ما عذرخواهی میکنم مثل حیوانات آزاد و رها نیستیم. حیوان هر چه از وجود شهوت دیگه، حیوان وقتی خواست بخورد میخورد، بزند میزند، تموم دیگه، مقابله ای نداره دیگه، کسی من نشه میکنه. این ما هستیم که وقتی میخوایم یه کاری رو انجام بدیم میگیم بکنیم یا نکنیم، این کار رو انجام بدیم یا ندیم، بریم یا نریم، بخوریم یا نخوریم، خوبه یا بده. یعنی تو وجود ما این تقابل و درگیری دیده میشود. این دو نفس. حالا این اسامی مختلفی داره، نامهای متفاوتی داره. گاه شما ممکنه به این نفس بگید نفس اماره، اون نفسی که شما رو میخواند به سوی شرور، بدیها و زشتیها در وجودتون، اون بخش از نفس رو بگید نفس اماره. ممکنه گاه اون نفس رو در اون نقطه عادیش وقتی به ثبات و اطمینان برسه بگید نفس مطمئنه، نفس آرام شده. اگر در اون بینابین باشه بگید نفس لوامه، نفس ملهمه. اسمها دارد، قصه ها دارد. هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوزم در خمه یک کوچه ایم. این وادی معرفت نفس عجب پیچیده است و عجب نکته هایی در اون دیده می شود. خلاصه یه کار این میشه که در وجود ما درگیری بین نفس رحمانی و نفس شیطانی است. یه بخش از وجود ما میاد و ارتباط با شیطان برقرار میکند، میشه ان النفس لاماره بسوء، ما رو دعوت به سوء میکند. الا ما رحم ربی، که الان کلام امام همینه. از اون طرف هم اون نفس رحمانی ماست که ما رو میکشد به طرف خداوند. از محبوب ترین بندگان اون بنده ایست که خدا کمک میکند به این در تقابل با نفس. کدوم نفس؟ نفس اماره، نفس شیطانی. خداوند تقویتش میکنه، اون نفس مطمئنه درون انسان تمیز میدهد، تشخیص میدهد، مقابله میکند با نفس شیطانی و اون شرارت هایی که در وجود انسان ممکن از این باب وارد بشه. الان نفسه در تقابل با این نفس. یه جمله کوتاه به سخن رو ببندم در همین قسمت آغازین کلام امام، ماندیم که انشاءالله نشانه های اون رو خواهیم گفت خدمت بزرگواران. اعانه الله علی نفسه، خداوند کمک میکند این رو. آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. مثل این که توانمندی نفس در کشاندن به سوی شر بسیار زیاد است، کم نیست. خیلی قوه جاذبه و پتانسیل بالایی دارد. کسی مانند یوسف، وقتی نگاه میکنید نجواهای یوسف رو با حق، میگه که و لا تصرف عنی کیدهنه اصب الیهنه. یوسف میگوید ان النفس لامارتون بسوء، نفس، خدای این نفس امر میکند به سوء، من وادار به زشتی ها میکند. الا ما رحم ربی، مگر لطف پروردگارم باشد. بعد میخوانی در آیه 33 اگر لطف خدا به من یوسف و کمک خدا به من یوسف نبود، من یوسف هم اصب و الیهنه، منم تمایل می کردم به سوی خیلی از زشتی ها و نتیجتا اکم من الجاهلین، منم می شدم آدم جاهل. یعنی میل کردن به نفس نتیجه چیه؟ جهالت، پستیست. اکم من الجاهلین. خب این جمله به زیبایی. پس بنابراین در تقابل با این نفس واقعا فقط باید بگیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. باید بگیم ربنا لا تکلنا الا انفسنا طرفة عین ابدا. همون اشکای پیامبر دل شب روی ریگ ریخته میشد، اومد ام سلمه نگاه میکند پیامبر دارم تو ناله میزند. بالاخره سحر شد، یا رسول الله چی میگید ای تکرار میکنید؟ دی چند تا دعا رو میگن، چهار تا دعا که یکیش این بود: پروردگارا آنی به کمتر از آنی، منو به نفسم واگذار مکن، یعنی لطفت رو از من دریغ مدار، من چه دارم نور دیدن پیش و پس، گر نباشد نور یارم پیش و پس. از محبوب ترین بندگان اون بنده است که خدا کمکش کنه در این فضای درونی جهانش بتونه تمیز بده این نفس رو از یکدیگر، نفس الهی را و نفس شیطانی را از هم جدا کنند. اگر این اتفاق بیفته فستش ارن حوز و تجلب بل خوف، بعد دیگه امام نشانه های این انسان ها رو شروع میکنن یکی یک بازگو کردن. انشاءالله ادامه گفتگو رو خدمت بزرگواران فردا مطرح میکنم. خب بالاخره ایام اختزا میکنند، گذشته از بحثی که تمام شد استفاده کنیم از فیض یه تذکر صبحگاهی و یه مصیبتی هم بهره ببریم انشاءالله. من فقط یه جمله میگم و عرض میکنم که اگر بخوایم این رابطه حبی رو عالی ترین و بهترین ممتاز ترین نمونه اون رو نگاه کنید کجاست؟ عشق بازی کار هر شیاد نیست، عشق اسیر دام هر صیاد نیست، عاشقی را قابلیت لازم است، طالب حق را حقیقت لازم است. اگر بخوایم این نماد این رابطه حبی رو به شکل جامع و کامل اون ببینید، بدون شک باید بگید که صلی الله علیه و آله یا ابا عبدالله. انسان باید چشمش رو باز کنه، از این زاویه نگاه کند، ببیند بدن پاره پاره است، نفس می ششد، از زخمهای بدن خون بیرون می آید، اما سر رو می گذارد روی خاک، صورت خونالود و خاکالود، می گوید رزن به غذایک تسلیمن لامرک لا معبود سواک، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوت.